کنگره سرداران و 4000 شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه. دم به دم با آخرین گلوله ها می سازن، با آتش، با غبار، با دلهره مثل سقای حرم، مشک آب بر دوش، لب تشنه به راهم می روم، به راهی که کسی در انتظار من است.
محسن گفتش که
عبور رودخانه بهمن شیر و کارون سخت ترین عبور لوزستیکی بود.
من چرا اکثر دیگه نتونم بسر بیمن باید جبهه رو تعبیدم بیام،
اما خدا خودش کمکشو میکرد.
یعنی توی تهران که بلند شد تا 2500 کیلومتر میزنه،
ما به راحتی همه مسائل رو حل کردیم.
به همین دلیل پیشانی جنگی رزمنده‌های ما هم رو به جلو.
اما دو چیز حرف اول میزنه،
نیمه تو سنگن اون کار مفاجئ میشون
عده و عده
که امروز دشمن از تک تکش میترسه.
یهون الان شاهد هست اومدست رو رسدش.
حدود 1,000,000 گلوله توپخانه و ادوات از طرف ایران به سمت عراقی‌ها شلیک شد.
تا حالا فهمیدی از کجا اومده، چه جوری اومده؟
شکم دشمن رو زیر دست همون جا می‌رفت جلو.
این فقط کار خدا بود.
مسئولین تدارکات تنها افرادی بودند که قبل از عملیات و حتی در سری‌ترین بخش‌های شناسایی، طراحی و توجیه منطقه همراه فرماندهان بودند. فرماندهان تدارکات برای آماده سازی تجهیزات، منابع غذایی، آب، سلاح و غیره و انتقال و نصب آنها در منطقه باید شرایط مختلفی را بررسی می‌کردند.
ما تو عملیات خیبر و بدر وارد یک مسئله شدیم به نام آب در جنگ. تا اون روز ما اصلا موضوعی به نام آب رو در جنگ نمی شناختیم، یعنی عبور از آب برای رسیدن به دشمن.
این پل شناوریه که حقیقت جاده شناوریه که طرح اولیه اون رو برادران جهادسازندگی دادن و وزارت سپاه با کمک چند وزارتخونه دیگه مثل وزارت صنایع سنگین و سبک و وزارت بازرگانی و بنیاد مستضعفان کار ساخت این پل رو انجام دادن. حدود 625 تریلی برای حمل این پل عزیزان ما در حالی که بیش از تا کمرشون در میون آب‌های هور هست با مشقت شبانه‌روزی دارن این پل رو نصب می‌کنن و امیدواریم که ایشالله هرچه زودتر راه ارتباطی ما با جزیره از نظر روی پل برقرار بشه که بتونیم زودتر ایشالله عملیات رو ادامه بدیم.
بخشی از عوامل مؤثر بر کار تدارکات عبارتند از: 1. توپوگرافی منطقه، بیابان، نبودن عوارض و موانع طبیعی از قبیل تپه جهت استتار، آب و آب گرفتگی، باتلاق، رودخانه و غیره. 2. آب و هوای منطقه، سرمای شدید، گرمای شدید، شرجی بودن هوا.
تا اون روز ما اصلا موضوعی به نام آب رو در جنگ نمی شناختیم، یعنی عبور از آب برای رسیدن به دشمن. این نیاز به قایق، نیاز به وسایل غواصی و امثال اینها داره. ما وقتی وارد شدیم و شروع کردیم، سپاه اصلا فاقد این موضوع بود. یعنی شاید ما اصلا نمی‌دونستیم قایق چیه. یعنی که قایق رو ندیده بودیم، ولی اینکه یه دفعه مثلا به شما بگن که 2000 تا قایق می‌خواد، اینقدر مثلا وسایل غواصی لازم داریم، اساسا اینو نمی‌شناختیم. اما با یه زمانبندی بسیار کوتاه همه این وسایل فراهم میشه. این و طوری برنامه ریزی میشه که وقتی ما میرسیم به عملیات ولفجر 8 که یک کار بزرگ آبی در عبور از اروند صورت میگیره، اساسا همه بچه های پشتیبانی توی این موضوع حرفه‌ای هستند. یعنی شما ظرف 2 سال یا حد اکثر 3 سال ما از عملیات خیبر میریم به عملیات ولفجر 8 و اینجا نشون میدیم چقدر حرفه‌ای سیستم عمل داره میکنه. این نشان دهنده اینه که وقتی یه موضوعی رو میشناسن به سرعت سازماندهی برای این کار اتفاق میفته. رزمندگان سلحشور، یادآوران حماسه خونین کربلا، مردان پاسداران، امید پیر که تا فتح کربلا راهی نمونده.
فرماندهان و رزمندگان جوان به امید خلق حماسه دیگر به دل رودخانه خروشان اروند می‌زنند. اروندی که قبل از شروع عملیات نیروهای تدارکات سپاه بارها طغیانش را به چشم دیده بودند.
یعنی لوجستیک خوشبختانه 3 ویژگی متمایز داشت. گفتم یکی اینکه حضور در عملیات ها همیشه داشت. قبل از عملیات آماده سازی، این عملیات و کنترل ها، 2 برنامه‌ریزی و سازماندهی رو یاد گرفته و 3 تکنیکال اورینتد بود. الان واژه رو من بکنم یعنی چی؟ یعنی فنیگرا بود، یعنی نسبت به همه تخصص ها و مهارت ها سعی میکرد خودش رو آپدیت و بروز نگه داره. این واژه رو الان به کار میبره، ولی اینجوری بود. یعنی تا ما میگفتیم موضوعی به نام قایق و دریا و عرض به خدمت شما حمل و نقل هست، حمل و نقل دریایی درست کردیم. یعنی تعمیرگاه، یه تعمیرکار دریایی داشتیم ما، یه پیرمرد بود، نمیدونم زنده است یا نه، خدا حفظش کنه، هر جا هست. این آقا اوچه اهواز بود، تمام قایقای ما رو این تعمیرگاهی رفته بود پیداش کرده بود، از تو اهواز داشته بودیم بره شهرستان آورده بودیمش، محبت هم داشت، تقایقا ما تعمیر.
تدارکات اینها، مثلا اگر من بخوام یک قلم اسم ببرم، تهیه کردن چند هزار لباس غواصی، تهیه کردن چند هزار موتور قایق، ساختن چند هزار قایقی که نیروها را از اروندرود عبور بکند، با توجه به اصل غافلگیری، یعنی خب ما که لباس غواصی در داخل ایران تولید نمی کردیم، موتور قایق هم که تولید نمی کردیم، اینا باید از خارج تهیه می شد. حالا چگونه از خارج تهیه بشه که دشمنان ما نفهمن ما عملیات آبی خاکی داریم؟
خب ما می خواهیم عملیات فاوا انجام بدیم، بعد می خواهیم چند لشکر رو لباس قواسی بپوشیم اون بعد اینا رو می خواهیم تهیه بکنیم، می خواهیم هم دنیا نفهمه این کار شد. یا مثلا میخوایم 2000 تا قایق را بندازیم، با 2000 تا موتور قایق بخریم، از ژاپن هم باید بخریم. باز اگه مثلا ما یه جوری حرکت بکنیم که دشمن بفهمه، خوب نمیشد که قایق خریده شد و دشمن هم نفهمه این کار شد.
2000 قایق تون رو امواج خروشان اروند را از هم میشکافند و به پیش میرند. 2000 قایقی که به همت نیروهای تدارکات و پشتیبانی به صورت کاملا محرمانه تهیه شده.
تعداد کثیری جوان، فعال، پرشور، مؤمن، بیتاب برای انجام وظیفه و وسایل فراوان و سبک. اصلا هیچ نیروی بزرگی در مقابل یه چنین نیرویی نمیتوانه مطمئن باشه که آسیب ناپذیر خواهد موند و نمیتوانه مطمئن باشه که به این نیرو میتوانه آسیبی وارد بکنه. فرق بین صدها قایقی که هر کدام یه مقداری کارایی دارن و یه مجموعه بزرگی رو تشکیل میدن و یک ناوی که هرچه هم پیچیده و مدرن باشه بالاخره یک شیء واحده و احتمال آسیب پذیری در اون ناو بزرگ مجهز قول پیکر 100 برابر این مجموعه چند صد واحدی است که اینجا برادران سپاه پاسداران دارن.
پیشبینی و محاسبات فرماندهان عملیات بر پایه تامین امکانات جدید تدارکات میچرخید. خواسته و ناخواسته تدارکات و پشتیبانی شاهرگ اصلی عملیات شد.
تو الفجر 8 امکانات پشتیبانی یکی از مسائل تعیین کننده در موفقیت عملیات بلفجر 8 فاو در واقع بحث‌های پشتیبانی بود، به طوری که این پشتیبانی اونقدر تعیین کننده شده بود که فرمانده سپاه در اون زمان به حضرت امام نامه‌ای نوشته بودن که این عملیات از یک پیچیدگی خاصی برخورداره و امکانات خاصی هم نیاز داره و لازم هست که دولت بسیج بشه و یک امکانات اضافه ای رو غیر از امکانات معمولی که تو جبهه هست برای تامین پشتیبانی بیاره، که خب حضرت امام هم دستور دادن و دولت بسیج شد. این امکانات خوبی به دست جبهه ها رسید، اما سازماندهی این امکانات، رسوندن این امکانات، عبور دادنش از رودخانه اروند و رسوندنش به خطوط مقدم جبهه، این یک کار سختی بود که خب به دوش در نزد ما در پشتیبانی بود.
مثلا برای عملیات بلفجر 8 باز دوباره ما یه تدارکات جدید داشتیم. لباس قواس اصل کار ما بود، موج اول، موج دوم قایقا بود و قایقای تون روی که باید بلا فاصله پس از اینجا درگیر میشن قواسا بتونن خودشو به ساحل برسونن.
باید عبور از رودخانه اروند را ما اون روز در تیپ 10 سید الشهدا علیه السلام در تک پشتیبانی در رسیدن به جزیره ام رصاص، میانه جزیره، سمت راست ما تیپ امام رضا علیه السلام و سمت چپ ما هم تیپ 18 القدیر، سه تا تیپ باید در جزیره ام رصاص عملیات می‌کردیم. پیش بینی که شده بود ما باید 1200 متر پل اولیه را از ساحل اروند در مقابل جزیره ام رصاص قباسون خط شکنی کنند، سرپلی رو بگیرن، بعد عمده قوا عبور از موفقیتی که می‌خوایم داشته باشیم بیان پل کوسری و خیبری که پیش بینی کردیم نصب کنن و که این پولا رو هم باز اون روزا ما مهندسی رزمیمون در واقع بدون پشتیبانی معنا نداشت.
موسیقی
همینک در حال رفتن به سوی جزیره ام الرصاص عراق هستیم که توسط دستان توانای رزمندگان دلیر اسلام صبح امروز آزاد شد. همینک در امتداد جزیره ام الرصاص عراق توسط قایق برادران رزمنده اسلام در حال عبور هستیم. حواست مین نباشه.
خب ما دیدیم که برای اون عملیات برای سر پل 1200 متری 120 قواسی که پیش بینی شده برای شروع تمرین که 6 ماه ما فرصت داشتیم حدود 20 از لباس قواسی ما داده بودن. تو این 6 ماه به دلیل تعدد شناسایی و رفت و آمد در جزیره ام الرصاص همین لباسای بچه‌ها به این سیمای خاردار، به این هشبری های فلزی و موانعی که پیش روی سپاه اسلام بود برخورد کرده، عموماً سوراخ سوراخ شده، بعضیشون پاره شده بود. من آمدم قرارگاه خدمت بعدم محسن و حاج محسن آقای رفیقوس از این که به این ابزار جهاد را از ما دریغ نکنید، این لباس غواصی برای ما تعیین کننده است. البته بچه ها اراده کردن اگر هم نرسد با لاف جاکت برن، اما شما که میدانید اگه بچه ها لباس غواصی تنشون نباشه، اگه تو عمقی از آب نرن، اگه فقط لورای اشنوگلشون دو سه سان از آب بیرون نباشه و این بچه ها را دشمن از چشم دشمن پنهان نباشه، به ساحل دشمن بخوام برسن، ناگزیر بشین با لاف جاکت، باید بخش بدن بچه ها از آب بیرون باشه، چه بسا که عملیاتی که شش ماه براش کار کرده ایم رو برده. این بزرگوار با توضیحاتی که دادیم من حتی یه جایی بغضم گرفت، قدر گریم گرفت که آقا یه کاری بکنید. دیدم که خیلی با درایت و با تبسم حاج محسن آقا گفتش که فلانی اینا رو خرید کردیم، الان لباسا تو بندر عباسه، امیدوارم تا فردا قبل از عملیات دست شما رو بگیر. فردا غروب شد، یعنی چند ساعت مونده به شروع عملیات. ما باید با اقامه نماز مغرب و عشا قباسامون باید وارد آبراه می شدن. آبراه هم اون روز یادتون هست در جریان جذب باید رزمنده های عزیز قباسمون وارد آب می شدن. یعنی جریان سرعت آب بوده 70 کیلومتر بود، دیواره سمت ما تشکیل می شد، دستشون باید می گرفتیم وارد آب می شد. خب من داشتم صحبت میکنم با عموم رزمنده های عزیزمون که در قرنطینه بودن در سراهی خرمشهر، اردوگاه ما اونجا بود، ساعت 5 و چند دقیقه بعد از ظهر بود، داشتم هنوز برای اذان رزمنده وضعیت های پیش رو را سختی های شب عملیات را تشریح میکردم و توصیه هایی که شب عملیات معمولا برای اذان رزمنده مون داشتیم. یه دیدم که یک یادداشت کوچک جلو تریبون گذاشتم. اون روز هنوز دو چشمم سالم بود. تا نگاه کردم الله اکبر نوشته فلانی صد دست لباس غواصی رسید. به والله قسم اگر همه امکانات مادی گیتی رو یه جا به من ارزانی میکردن قطعا به اندازه یه خط خبر خوشحالم نمیدن. زود گفتم درود بر این برادرای تدارکات حاج محسن رفیق‌دوس که به بعدشون عمل کردم. صحبتمو قطع نکردم ولی تو پوست خودم دیگه نمی‌گنجیدم. خودکارمو در آوردم نوشتم با سرعت بین اذان قواس توضیح شود که این بچه‌ها لباس کوچک و بزرگی که به تن کردن، بعضی لباس‌ها به تنشون خیلی بزرگی بود، شاید بعضی به تنشون کوچک و چسبان بود، ولی دیگه امکانی برای جابجایی نبود. بچه ها بال در آورده بودن از این که خدای را شکر لباس مجاهدت برای خدا رسید. یک وعده بسیار اثرگذار تعیین کننده ای که یک مصداقش این بود ما در مسئله عملیات بلفجر 8 در نقش تدارکات ملموس حس کردیم.
ماها شناسایی و ده‌ها طرح ظریف و دقیقی که برای این عملیات آبی خاکی طراحی شده بود، تنها در سایه تدارکاتی قوی می‌توانست بدرخشد.
امسال 3 سال است جبهه میام. امسال 10 تا کله عیالم دارم. امسال که وقتی که امام اعلان کرد گفت که به خاطر که امسال سال پیروزی هست، من افتخار کردم، همه چی رو جا گذاشتم به خاطر خدا آمدم. اما من این برادران رو میبینم، این فرزندان رو میبینم، صورت نورانی رو نمیبینم، واقعا شرموندم. این شهیدان رو میبینم، آخه این صدامی بی وجدان چگونه میخواد جیباب گوی این جوانا این شهیدا بده؟
بابا شما کارتون چیه؟ کارتون چیه؟
کار ما هم بنه است، هم کشاورزی.
مثلا روز سوم عملیات با هواپیماهای اجاره‌ای که فرانسه با خلبان اجاره‌ای به عراق داده بود، تمام پل‌هایی که به جزیره آبادان را وصل می‌کرد، اون پل‌ها را با بمب‌های لیزری زدن و پل و ارتباط جزیره آبادان به سمت اهواز قطع شد. یعنی تدارک رسانی مشکل شد. و اینکه چگونه تدارک 50-60 هزار نیروی رزمنده را در منطقه فاو انجام بدن، این کار مهم پشتیبانی و یا تخلیه مجروحین. من خاطرم هست که 20 بهمن سال 64 که عملیات فاو شروع شد، 2-3 روز اول چون دشمن غافلگیر شده بود شروع به بمباران شیمیایی کرد و چند هزار نفر شیمیایی شدن. البته نه اینکه شهید بشن، مثلا دستشون ورم میکرد، چشمشون ورم میکرد، چون دشمن 3 برابر وسعت منطقه عملیات بمب شیمیایی بود. این چند هزار مجروح را چگونه از منطقه عملیات با قایق از اروندرود عبور بدن؟ وقتی عبور کردن چطوری با ماشین به بیمارستان فاطمه زهرا که کنار بهمنشیر هست برسونن؟ چجوری این بیمارستان را مستحکم بسازن و تجهیزات عملیات جراحی را ایجاد کنن؟ همه اینها تدارکات نقش اصلی را ایفا میکنه.
با آغاز عملیات، تامین و تدارک نیروها، مهمات و غیره شروع شده و این کار تا پایان عملیات ادامه پیدا میکرد. مرحله بعدی حضور و نقش پشتیبانی پس از اجرای عملیات و تثبیت منطقه است. در این مرحله تدارکات وظیفه انتقال نیروها به عقب، جمع‌آوری، بازسازی و تعمیر تجهیزات باقی مانده از عملیات و به طور کلی پاکسازی منطقه را به عهده داشت که این کار ممکن بود چند ماه طول بکشد.
اینکه رودخانه بهمنشیر را چگونه با خاک پر بکنند، قرارگاه صراط المستقیم با خاک ریختن، اون یعنی یک پل خاکی که در اثر بمباران لیزری حتی مثلا یک حفره ایجاد میشد با یه لودر خاک پر میکردن و پل های آهنی مثلا یک هفته طول میکشید تا بیان، ولی پل خاکی نمید.
بسیاری از کارها و خدماتی که باید صورت میگرفت وابسته به ترابری بود و بدون به وجود آمدن انسجام هیچ کدام از این خدمات میسر نبود، از حمل و نقل نیروهای انسانی تا جابجایی صحیح مهمات، مواد غذایی، کمک‌های پزشکی، حمل مجروحین، اجساد شهدا و غیره. همه اینها وابسته به وجود یک ترابری قوی و منظم.
همه شو بیزن. یعنی از اون روز اولی که یه تدارکاتی مفتد است را دنبال ما تا اومدست اونزا شهید شده است بیست دیگه بالا ترده این چه اومدست با زیب خالی، با مشکلات، با مسئول، با موارد شهد است که این رزمنده توی خط نمونه مستحصل نشه. این رزمنده که اونزا جنگی دوتا آدم تدارکاتی میکنه، اون دوتا تدارکاتی باید بیشتر از او تو خطه، تو خط وایساده پشتی سنگ هر دارد به هم سنگ می جنگه، جان پناه هم دارد، سنگ هم دارد، ولی این روز استکیه من از تو آش بسمونش، تو خونش، تا بیاد برسه تو خط، همش در مرازی. ما بچه های لوزستی چی چی شهید دادیم، کمتره بچه های گردانی ما نیستن. درسته یه گردان لوزستی انجام میداد، ولی از همین گردان ما روز آخر چه عملیاتمون تموم شد، تسلیم شد، 15 تا شهید داده بود لوزستی. اکثر اینا اگه بمبارون نشده بود، جایی بود که بمبارون شده بود مثلا 50 شهیدی هم میدن روزستی، ولی که این مسیری رفت و اومدی که میخواست این لشکر رو تعمیم میکنه، از یه گردان روزستی که من 15 شهید میمد بیرون، خود گردان رزم من مثلا 20 گردان داشتم، 20 10 تا می 200 شهید میشدن، هر گردان 10 تا 15 شهید میداد، یعنی به موازات فرمانده گردان خط شکن گردان لازستی که ما شهید میدونم. و اگه واقعا این ایثار، این فداکاری، این تلاش نبود، این پیروزی ها محقق نمیشود.
چنگ در دستان خستگی ناپذیر تدارکات. مجموعه تدارکات مفهومی به نام استراحت نمیشه. هر کجای جنگ که نظر بیندازی بیشک رد پایی از تلاش های شبان روزی نیروهای مخلص تدارکات و پشتیبانی سپاه میبینی.
و برادران عزیز لوزستی، درود به برادر شهدادون، درود به تک تک شما عزیزان چه حماسه آوردید. من به نوبه خودم از طرف احمد کاظمی نیست، از طرف خرس نیست، از طرف همت نیست، متوسلیان نیست، بقایی نیست، باقری نیست، از طرف اینا دارم از شما تشکر میکنم. من دست شما لازسته کردم میبوسم، واقعا حماسه آفریدی. دست مریضا، دستون درد نکنه، خدا به حق عظمت زهرا عظمتتون رو زیاد بکنه که عزت به این ملت.
شب خط زیر غبار و خاک و دود، من به انتظار دیدن تو هم، آخرین گلوله هامو میشمارم، فکر ساعت رسیدن تو هم. دل بزن به رود آشفته ببین، نخل بارون زده دست دشمنه. پل بزن رو به گلوله ها، هنوز اون طرف یه تیکه از خاک منه.